در سال 1894 یک زن خدمتکار که در اصل جاسوس فرانسوی بود تکه کاغذی در سفارت آلمان در فرانسه پیدا میکنه. این زن جاسوس کاغذ رو که حاوی اطلاعات امنیتی در مورد ارتش فرانسه بود به دست مقامات فرانسوی میرسونه. فرانسوی متوجه میشن که یک عامل نفوذی در ارتش این کشور وجود داره. مقامات فرانسه به یک افسر 35 ساله یهودی شک میکنن. این افسر محاکمه میشه و این محاکمه سرآغاز شکلگیری اولین جنبش های فاشیستی در تاریخ بود، جنبش هایی که تاریخ قرن 20 رو به کلی تغییر دادن.
We are seeing in Italy a descent towards fascism.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم در 3 ویدیو داستان فاشیسم رو به طور کامل تعریف کنیم. این ویدیو قسمت اول از داستان فاشیسمه. هر زمان که فرصت داشتید میتونید یه سر به کامنت اول بزنید، شاید تا اون موقع هر 3 قسمت آماده شده باشه و من لینک هر 3 قسمت رو در کامنت اول این ویدیو خدمتتون میذارم که سر فرصت میتونید قسمت‌های مختلف رو مشاهده کنید. منبع ما در این ویدیو این کتابه، جنبش‌های فاشیستی، بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم، اثر ارنست نولته، ترجمه مهدی تدیونی. جدا از این کتاب از چند تا کتاب و منبع دیگه هم استفاده کردیم که اسم تمامی اون منابع رو در توضیحات این ویدیو خدمتتون گذاشتم. وقت رو تلف نکنیم، بریم به سراغ قسمت اول از داستان فاشیسم. برای فهمیدن فاشیسم باید تاریخ فاشیسم رو بررسی کنیم. فاشیسم با اینکه یک جنبش ایدئولوژیک بود، اما با جنبش‌های مشابهش خیلی فرق داره. مثلا شما برای فهمیدن مارکسیسم باید نظرات کارل مارکس رو بخونید، مسائل حقوقی مارکسیسم رو بخونید و تاریخش اونقدری مهم نیست. ولی در مورد فاشیسم کاملا قضیه فرق می‌کنه. تعریف فاشیسم از دل تاریخش میاد. تصوری که اکثر مردم از فاشیسم دارن اینه که فاشیسم رو موسولینی در ایتالیا به وجود آورد. به همین دلیل شاید خیلی فکر کنن ما میخواییم درباره نحوه قدرت گرفتن موسولینی صحبت کنیم، ولی اینطور نیست. درسته که در تاریخ فقط اسم یک حکومت فاشیسم بود و اونم حکومت موسولینی در ایتالیا بود، ولی بسیاری از متفکرین اعتقاد دارن فاشیسم یک مفهوم وسیع‌تریه، مفهومی که میشه به جنبش‌های مختلفی اون رو تعمیم بدیم. اولین افرادی که اعلام کردند فاشیسم یک مفهوم عامه و درباره خطراتش هم هشدار دادن کمونیستا بودند. این اتفاق زمانی افتاد که موسولینی هنوز در ایتالیا قدرت نگرفته بود. کمونیستا تنها افرادی بودند که دستگاه فکری و نظریشون میتونست به طور دقیق فاشیسم رو تشخیص بده. در سال 1917 در بوهبوه جنگ جهانی اول انقلاب کمونیستی در روسیه اتفاق افتاد. یک سال بعد هم جنگ جهانی اول به پایان رسید. احزاب سوسیالیستی قبلا هم در کشورهای اروپایی حضور داشتند، اما بعد از انقلاب روسیه و جنگ جهانی اول تعداد این احزاب بیشتر شد. اونا تصمیم گرفتن با هم متحد بشن تا در تمام نقاط دنیا انقلابهای کمونیستی به راه بندازن. اونا در سال 1919 بین‌الملل سوم یا کومینترن رو تأسیس کردن. هدف این بود که احزاب کمونیستی در همه کشورها دور هم جمع بشن و سیاست‌هاشون رو با هم یک دست کنن. در نهایت انقلابی مثل انقلاب کمونیستی شوروی در سایر کشورهای جهان به وجود بیارن. انقلاب کمونیستی در روسیه اتفاق افتاد، اما بعد از انقلاب همه چیز عوض شد. خبرهای خوبی از روسیه به گوش نمی رسید. مردم تو کشورهای اروپایی می شنیدن که در روسیه مالکیت خصوصی برچیده شده، تمام کارخونه ها رو مصادره کردن، تمام زمین ها از زمینداران گرفته شده، همه کلیساها تبدیل به استبل شدن و تمام نظم اجتماعی زیر و رو شده. اروپایی‌ها که از شنیدن این خبرها به وحشت افتاده بودن، جلوی چشماشون داشتن می‌دیدن یه سری از افراد تو کشورشون هستن که مدام میرن مسکو و میخوان یک حکومت کمونیستی شبیه به روسیه در کشورشون ایجاد کنن. اروپایی‌ها به وحشت افتادن. بسیاری از افراد مخالف سرسخت انقلاب کمونیستی در کشورهاشون شدن. در سال 1922 موسولینی در ایتالیا قدرت گرفت و حکومت فاشیستی رو به وجود آورد. حکومت فاشیستی در درجه اول دشمن سرسخت کمونیستا بود. اینجا بود که کمونیستا گفتن فکر نکنید فقط موسولینی ایتالیا فاشیسته، بلکه هر کسی و هر جریانی که ضد انقلاب سوسیالیستی باشه یک جریان فاشیستیه. بنابراین اولین تعریف عام از فاشیسم توسط کمونیست‌ها مطرح شد. هر جریانی که مخالف انقلاب سوسیالیستی باشه یک جریان فاشیستیه. کمونیستان تصمیم گرفتن با این فاشیستا درگیر بشن. قرار شد نشونه‌های فاشیستا رو پیدا کنن و تا قبل از اینکه فاشیستا به قدرت برسن باهاشون مقابله کنن. اونا به حافظه تاریخیشون مراجعه کردن. میخواستن ببینن اولین مخالفان انقلاب در روسیه تزاری چه گروهایی بودن. همین گروهها به احتمال زیاد میشدن گروههای فاشیستی. حدود 20 سال قبل از اینکه موسولینی به قدرت برسه، گروههای انقلابی بر ضد حکومت تزار همین طور داشتن رشد میکردن. هدف همشون این بود که سلطنت تزار رو کنار بزنن یا یک حکومت مشروطه به روی کار بیارن و یا یک حکومت سوسیالیستی. در این بین یک گروهی وجود داشت که این گروه ضد این انقلابا بود و یک گروه سلطنت طلب بود، گروهی به نام صدگان سیاه. این گروه شدیداً طرفدار تزار و مخالف هر نوع انقلابی بود. این گروه یک سلطنت طلب افراطی بود. این افراد بسیار مذهبی و ضد یهود هم بودن. کاری که گروه صدگان سیاه میکرد این بود که در دسته های زیادی به خیابونا میریختن و هر کسی که سوسیالیست بود رو به شدت کتک میزدن. گاهی اوقات هم پیش میومد که این سوسیالیست ها رو در خیابون میکشتن. رفتار و نوع عملکرد این گروه بسیار شبیه به کارایی بود که 20 سال بعد موسولینی در ایتالیا انجام داد. بدین ترتیب کمونیستا اولین گروه فاشیستی رو صدگان سیاه معرفی کردند و بعد هم اعلام کردند هر گروهی که در هر جای دنیا نشانه های شبیه به صدگان سیاه داشته باشه یک گروه فاشیستیه. اما تعریف فاشیسم فقط به گفته کمونیستا خلاصه نمیشه، فقط مربوط به اون چیزی نمیشه که کمونیستا گفتن، بلکه بعدها تعاریف دیگری هم از فاشیسم مطرح شد، تعاریفی که دیگه به هیچ عنوان ریشه در کمونیسم نداشت. ارنست نولته یک متفکر آلمانی بود که برای اولین بار در کتاب فاشیسم در دوران آن تعریف جامع و بسیار متفاوتی از فاشیسم رو ارائه داد. تعریفی که عملاً هیچ ربطی به تعریف کمونیستا از فاشیسم نداشت. از دید آقای نولته فاشیستا گروهی بودند که اعتقاد داشتند با لوسبازی و خوشبینی لیبرال ها نمیشه حریف این انقلابیون کمونیست شد. در یک نظام لیبرالیستی شما به کمونیستا آزادی بیان میدادید، نشریه میدادید، آزادانه کمونیستا میتونستن در انتخابات شرکت کنن و یه سری چیزها از این قبیل. در حالی که هدف خود کمونیست‌ها این بود که وقتی به قدرت رسیدن حکومت رو کلن از بین ببرن. پس با آزادی دادن نمیشه با کمونیست‌ها برخورد کرد. فاشیست‌ها اعتقاد داشتن باید با سرکوب شدید به جنگ با این انقلابیون سوسیالیست رفت. نولته معتقده اولین فاشیست‌ها در فرانسه ظهور کردند و اولین گروه فاشیستی رو یک جنبشی به نام جنبش اکسیون فرانسز یا اقدام فرانسوی میدونه. این گروه در فرانسه تأسیس شده بود. این جنبش حوالی سال 1900 میلادی در فرانسه شکل میگیره، یعنی 20 سال قبل از ظهور اولین دولت فاشیستی در ایتالیا. بنابراین اکسیون فرانسز در فرانسه میشه اولین فاشیسم یا فاشیسم آغازین. گروه دوم فاشیسم ایتالیا میشه که بهش فاشیسم نرمال میگن و گروه سوم فاشیسم آلمانی میشه که بهش فاشیسم رادیکال یا همون حزب نازی آلمان میگن. در دوران ظهور فاشیسم یه داستان خیلی جالبی اتفاق میفته که الان خدمتتون تعریف میکنم. ماجرا در سال 1894 از سفارت آلمان در پاریس شروع میشه. یک خانم مستخدم در سفارت آلمان که از قضا جاسوس فرانسویان بود، تعدادی کاغذ باطله در سطل آشغال سفارت پیدا میکنه. بعدم معلوم میشه این کاغذها حاوی اطلاعات سری درباره ارتش فرانسه بودن که حالا به دست آلمان رسیده. حالا سوال اینجا بود، این اطلاعات از کجا رسیده به دست آلمانیا؟ فرانسوی متوجه شدن که یک جاسوس در ارتش فرانسه حضور داره که این اطلاعات محرمانه ارتش رو مدام داره میده دست این آلمانیا. افراد بسیار کمی به این اطلاعات دسترسی داشتن. فرماندهان ارتش شکشون به سمت یک افسر یهودی 35 ساله به نام آلفرد دریفوس میره. افسران به سرعت دریفوس رو بازداشت میکنن. محاکمه دریفوس آغاز میشه. در ابتدا مدرکی برای محکوم کردن دریفوس پیدا نمیکنن، ولی نهایتاً یه مدرکی رو میشه و بر طبق اون مدرک دریفوس مجرم شناخته میشه. بعد هم به حبس ابد در جزیره شیطان محکومش میکنن. خانواده دریفوس مدام تلاش میکردن که دریفوس رو آزاد کنن. بالاخره بعد از 4 سال تلاش متوجه میشن سندی که برای متهم کردن دریفوس ارائه شده بود یک سند جعلی بود و دریفوس کاملا بیگناه محکوم شد. 4 سال تمام بیگناه در تبعید روزگارش رو میگذروند. وقتی این خبر به جامعه فرانسه درس کرد، امیل زولا نویسنده معروف فرانسوی مقاله تند و تیزی علیه ارتش می نویسه. اون در مقاله‌ای به نام من متهم می کنم عنوان می کنه که ارتش چون نتونسته بود متهم اصلی رو پیدا کنه، یک یهودی رو محاکمه کرد تا این رسوای امنیتی خودش رو بپوشونه. در اینجای کار جامعه فرانسه دچار دودستگی میشه و بحران بزرگی در خاک فرانسه به راه میفته. عده‌ای میشن طرفدار دریفوس، یه عده‌ای هم میشن مخالف دریفوس. در نهایت زیر فشارها دولت میره سراغ افسری که اون سند جعلی رو ارائه داده بود، فردی به نام سرهنگ هانری. هانری بازداشت و محاکمه میشه. مشخص شد که سند جعلی بود و این سند جعلی رو سرهنگ هانری خودش جعل کرده بود. پس متهم اصلی سرهنگ هانری بود. سرهنگ هانری رو دستگیر میکنن و اون رو به زندان میندازن. اما یک روز که درب سلول هانری رو باز میکنن، متوجه میشن که هانری با تیغ اصلاح خودکشی کرده. در واقع گناهکار اصلی این پرونده سرهنگ هانری بود. اون خودکشی کرد تا به عنوان مسبب این وضعیت همه گناهان رو با خودش به گور ببره. ولی مرگ سرهنگ هانری هم نتونست جامعه فرانسه رو آروم کنه. بعد از مرگ هانری یک شاعر جوان به نام شارل موراس در یک مقاله بسیار سوزناک سرهنگ هانری رو شهید راه فرانسه معرفی میکنه. اون میگه هانری همه گناهان رو به گردن گرفت و با خودش دفن کرد تا فرانسه زنده بمونه. این مقاله موراس یه بار دیگه به دعوای دو جناح طرفدار و مخالف دریفوس دامن میزنه. در نهایت هم دریفوس تبرئه نمیشه، ولی مورد عفو قرار میگیره و به فرانسه برمیگرده. در این کشمکش ارتش، دولت و کلیسا که قدرت رو در دست داشتن مخالف دریفوس بودن. از اون طرف جمهوری خواهان و سوسیالیست ها طرفدار دیریفوس بودن. همین کشمکش بر سر این آقای دیریفوس باعث شد که دولت راستگرا قدرت رو از دست بده و ائتلاف سوسیالیست ها و جمهوری خواهان قدرت رو در فرانسه به دست بگیره. شارل موراس با مقاله‌ای که نوشته بود به یکی از چهره‌های سرشناس در سیاست فرانسه تبدیل میشه. اون به همراه چند تن دیگه از ادیبان، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه گروهی رو تحت عنوان اکسیون فرانسز تشکیل میدن و در اینجای کار اولین گروه فاشیستی در دنیا تأسیس میشه. گروهی که بیشتر نظریه پرداز بود و خیلی عملگرا نبودن. اکسیون فرانسز گروه کوچیکی بود ولی تأثیرات فکری بسیار زیادی در فرانسه داشتن. اقداماتی هم که انجام میدادن اقداماتی بود که تا قبل از اونا هرگز در هیچ جریان سیاسی و فکری انجام نشده بود. به همین دلیل این اندیشه ها و اقدامات این گروه بسیار جالب و منحصر به فرده. مگه اقدامات اکسیون فرانسز چی بود که اینقدر عجیب بود و برای هیچ کس قابل پیشبینی نبود؟ الان چند نمونه از اقدامات این گروه رو میگیم. برای مثال اکسیون فرانسز یک گروه جوانی رو در کنارش داشت به اسم کامل دوغوا، یعنی دست فروشان پادشاه. این گروه جوان روزنامه های حزب اکسیون فرانسز رو در شهر پخش میکردن. رفته رفته این جوان ها رو به کارهای خشن آوردن. مثلا هر جا سوسیالیست ها رو میدیدن اونا رو کتک میزدن و یا اگر سوسیالیست ها جلسه و یا راهپیمایی ترتیب میدادن اینا میرفتن و جلساتشون رو به هم میریختن. یا مثلا وقتی خبر میرسید یک کارگردانی نمایشی رو روی صحنه برده که داره به مسیحیت توهین میکنه، اینا میرفتن سالن رو به هم میریختن. در سالن سر و صدای زیادی میکردن و حتی بازیگران نمایش رو کتک میزدن. در واقع هر کاری میکردن که نذارن این نمایش به روی صحنه بره. یه بار خبر رسیده بود که یک استاد دانشگاه سر کلاسش به ژان دارک که یکی از قدیسان کلیسای کاتولیک بود توهین کرده. گروه جوانان کامل دوغوا به سر کلاس این استاد رفتن، اونقدر سر و صدا کردن و اونقدر اذیت کردن که در نهایت نذاشتن اون استاد بتونه درسش رو بده. از طرفی جوانان کامل دوغوا بسیار جسور بودن و خودشون رو کاملا وقف این مبارزات میکردن. وقتی هم که دستگیر میشدن و دادگاه براشون حکم صادر میکرد، اونا سوت میزدن و آواز میخوندن و خیلی علنی میگفتن که اصلا از کرده خودشون پشیمون نیستن. شاید اقدامات این گروه نسبت به اقداماتی که طرفداران موسولینی و هیتلر در آینده انجام دادن بچگانه به نظر بیاد، اما همینا اولین افرادی بودن که این سبک مبارزه رو وارد دنیای سیاست کردن، یعنی یک سبک تندرو و افراطی. در قدم بعدی اکسیون فرانسز اقدام به تأسیس یک دانشگاه حزبی میکنه، دانشگاهی کاملا منسجم با سیلابس های تعیین شده که تفکرات حزب رو تعلیم میداد. پس چی شد تا اینجای کار؟ ما یه حزبی داریم که به هیچ عنوان قدرت رو در دست نداره، اما روزنامه داره، سیستم آموزشی مستقل داره، علاوه بر اون یک گروه فشار داره که هم برای حزب تبلیغ میکنه، هم با مخالفین حزب وارد جنگ میشه، برخورد فیزیکی میکنه، برای حزب میجنگه. این یعنی حزبی که اصلا به قدرت نرسیده تونسته در دل مخالفانش ترس بندازه و از اون طرف مستقل از دولت داره دست به اقدامات مختلف میزنه و با مخالفین برخورد میکنه. اما اینجا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که اصلا این گروه چرا اینقدر ضد انقلاب بودن؟ ما الان داریم در مورد سال 1900 میلادی صحبت میکنیم. اون زمان هنوز انقلاب بولشویکی در روسیه شکل نگرفته بود. اتفاقا در اون زمان جامعه سوسیالیسم یک جامعه با آرمانهای بسیار والا بود. اکثر مردم فکر میکردن با سوسیالیستی شدن جهان دنیا بهشت میشه و همه جنگ و بدبختی های انسان از بین میره. اینکه تو اون شرایط یک گروه اینقدر تند و تیز مخالف انقلاب سوسیالیستی باشه خیلی عجیب بود و یه جورایی خیلی جسارت میخواست. در واقع این مخالفت افراطی هم فقط در فرانسه وجود داشت. دلیلش هم برمیگشت به تاریخ فرانسه. در اواخر قرن 18 هم در فرانسه یک انقلاب بزرگ انجام شد. این انقلاب اصلا اونطور که مردم انتظار داشتن پیش نرفت. سلطنت برچیده شد و دو حکومت وحشت به روی کار اومد. هر روز صدها نفر از مخالفین با گیوتین گردن زده می شدن. همه اشراف فرار کردند و یا تبعید شدند. شاه لویی 16 و همسرش هم گردن زده شدند. در نهایت هم به دیکتاتوری ناپلئون بناپارت و سپس به جنگ فرانسه با تمام دنیا ختم شد. این تحولات اونقدر سریع انجام شد که روشنفکرای راستگرا و سلطنت طلب فرانسه در بهت شدیدی فرو رفتن. اونا بعد از 2 دهه یهو به خودشون اومدن و دیدن کل جامعه نابود شده و همه چیز به فنا رفته. ما تقریبا چند سال پیش یه ویدیویی ساختیم به اسم عصر روشنگری، در 2 قسمت ساختیم. من لینکشو این بالا خدمتتون میذارم. عصر روشنگری در تاریخ اروپا تأثیر بسیار زیادی داشت. تا قبل از عصر روشنگری استدلال قابل قبول برای سلطنت این بود که پادشاهان از طرف خدا برای سلطنت انتخاب شدن و کلیسا هم از پادشاهان امتیاز میگرفت، در عوضش مردم رو متقاعد میکرد که پادشاه نماینده خدا بر روی زمینه. اما در قرن 18 دیگه کسی این نظریه رو باور نداشت. سلطنت طلبا در فرانسه قدرت رو از دست داده بودن، اما اونا به دنبال راه حلی میگشتن تا دوباره بتونن سلطنت رو به فرانسه برگردونن. ایده مذهبی دیگه طرفدار نداشت. خب حالا یه سوالی پیش میومد، با چه بهانه‌ای باید سلطنت رو برگردونیم جوری که مردم قبول کنن؟ اینجا بود که تصمیم گرفتن از ایده های نژادی استفاده کنن. دیگه کسی مذهب رو قبول نداشت. وقتی میگفتن پادشاه از طرف خدا اومده، مردم قبول نمیکردن، میخندیدن، به یک چنین ایده میخندیدن. باید یک تفکر دیگه این میومد که اگر یک پادشاهی رو رونمایی کردن، مردم اون پادشاه رو فراتر از خودشون بدونن و به اون پادشاه تکیه کنن، قبولش کنن. برای همین رفتن به سراغ ایده های نژادی. حالا اینجاش خیلی جالب میشه، ایده های نژادی که بعدها از خاک فرانسه هم خارج شد، به سایر نقاط جهان رسید. روشن فکرای راستگرای فرانسوی اینطور گفتن که پادشاهان از نژاد دیگه‌ای هستن و نژاد برتر دارن. اگر سلطنت برچیده بشه و مردم عادی بیان روی کار، جامعه رو به نابودی میره. دقیقاً از همین جا بود که بحث نژاد برتر آلمانی و نژاد برتر آریایی مطرح شد. در واقع اینکه آلمان‌ها نژاد برتر هستن اصلا نظریه خود آلمانیا نبود، بلکه نظریه راستگرایان فرانسوی بود. اونا اعتقاد داشتن پادشاهان نژاد جرمن آریایی دارن. اینها نژاد برتر هستن و باید جرمن ها در تمام دنیا بر مردم حکومت کنن. در واقع نظریه ژن برتر آریایی جرمن ها از متفکرین فرانسه آغاز شد. اونم نیم قرن قبل از قدرت گرفتن هیتلر در آلمان. البته این نظریات نژادی در نهایت به جایی هم نرسید و متفکرین نتونستن به صورت علمی یک نژاد برتر برای سلطنت معرفی کنن. این بیزاری از انقلاب و نژادگرایی راستگرایان یک قرن در بین روشنفکران فرانسوی ادامه پیدا کرد. تقریبا در بین تمام متفکران راستگرای فرانسوی در قرن 19 میشه این نژادگرایی و تنفر از انقلاب رو مشاهده کرد. همه این تفکرات در نهایت در شارل موراس و اکسیون فرانسز جمع شد و این بار دیگه تئوری و نظریه نبود، بلکه این بار همینطور که دیدیم وارد مرحله عمل شد. به همین دلیل اکسیون فرانسز یک گروه سلطنت طلب، نژاد باور، ضد لیبرال، ضد سوسیالیسم، ضد جمهوری، کلیسا باور و شدیداً ملی‌گرا از آب در اومد. در واقع دو تفکر اصلی اکسیون فرانسز که سلطنت طلبی و ضد انقلابی بود، تفکراتی بودند که یک قرن در فرانسه ریشه دونده بود. اکسیون فرانسز طرفدار دو آتیشه کلیسای کاتولیک هم بود، اونقدری که از خود پاپ کاتولیک تر بودند. اما نکته جالب اینجاست که همه اعضای این گروه بی خدا بودند. در واقع اونا نه به سلطنت ایمان داشتن و نه به کلیسا، ولی از سلطنت دیکتاتوریشو می‌خواستن و از کلیسا ضد مدرن بودنشو. چرا؟ چون با هر دوی اینها براحتی میشد انقلابها رو سرکوب کرد. در نهایت بعد از چند سال گروه های دیگه فاشیستی در فرانسه و سایر اروپا تشکیل شدند و گروه اکسیون فرانسز به یک گروه پیر و حوصله سربر تبدیل شد. این گروه دیگه بین جوونا اونقدری طرفدار نداشت و نسل جوون علاقه‌ای به اکسیون فرانسز نشون نمیداد. این گروه همچنان فعاله و دو نشریه به زبان فرانسوی داره. اکسیون فرانسز اولین گروه رسمی فاشیستی در تاریخ بود. ما هم در اینجا اولین قسمت از فاشیسم رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت دوم که مربوط به فاشیسم ایتالیا و موسولینی میشه رو تقدیمتون میکنیم.